این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام ارشد آرژانتین بر دستگیری نامزد تصدی وزارت دفاع در دولت احمدی نژاد تأکید کرد. چهارمین دادگاه تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات فردا برگزار می شود. و جبهه مشارکت می گوید مسئولان امنیتی قصد دارند متنی را از قول سعید حجاریان به عنوان اعترافات او در دادگاه تلویزیونی قرائت کنند. با درود فراوان، در آخرین ساعات دوشنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این دوشنبه دوم شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا سه‌شنبه در تهران کمی ملایم تر از امروز خواهد بود و دمای هوا در گرمترین ساعات روز به 30 درجه در واقع خواهد رسید و ظاهراً خورشید خانم در آغاز شهریور از شدت حرارتش کم کرده. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در اینجا می‌پردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای خمسه‌پور با درود خدمت شما.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. وزیر ارشد آرژانتین آنیبال فرناندز میگوید نامزد تصدی وزارت دفاع دولت محمود احمدی نژاد باید به اتهام دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 در بوینس آیرس دستگیر شود. آنیبال فرناندز امروز به خبرنگاران گفت مجمع عمومی اینترپل با تایید صدور اخطار قرمز در مورد احمد وحیدی در سال 2007 دستگیری او را در هر کشوری الزامی کرده است. اگرچه بنابر سایت پلیس بین الملل اینترپل، اخطار قرمز برگه جلب بین المللی نیست، بلکه درخواستی برای دستگیری فرد تحت تعقیب جهت استرداد اوست. انفجار سال 1994 در مرکز یهودیان در بوینس آیرس 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. و اما به دنبال بیانیه اخیر دولت آرژانتین در مورد وزیر پیشنهادی دفاع دولت محمود احمدی نژاد، کارگیو کینتروس، کاردار آن کشور در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس اداره دوم وزارت خارجه ایران در امور آمریکای جنوبی، بیانیه اخیر وزارت خارجه آرژانتین درباره تحت پیگرد بودن احمد وحیدی به اتهام دست داشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان آن کشور در سال 1994 را مداخله آشکار در امور داخلی ایران دانسته و آن را قویاً محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، چهارمین دادگاه تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات صبح فردا سه‌شنبه برگزار می شود. بر پایه این گزارش ها، دادگاه متهمانی که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی آنها را عوامل اختشاشات و کودتای مخملی می خوانند در شعبه 15 دادگاه عمومی تهران برگزار خواهد شد. قبلا زمان برگزاری این دادگاه چهارشنبه هفته پیش اعلام شده بود، اما مسئولان امنیتی قضایی آن را تا روز سه‌شنبه این هفته به تأخیر انداختند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای گفته است مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی قصد دارند در دادگاه تلویزیونی از قول سعید حجاریان متنی را قرائت کنند. در این بیانیه افزوده شده از آنجا که آقای حجاریان به دلایل جسمی، روحی و به خصوص با تجویز داروهایی که مشخص نیست چه هست، قدرت هیچ گونه عکس العملی ندارد، مسئولان امنیتی می‌خواهند نیات و مقاصد خود را به نام او تبلیغ کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. همانطور که شنیدید، چهارمین جلسه دادگاه موسوم به متهمان کودتای مخملی قرار است فردا در تهران برگزار شود. سعید حجاریان که به سختی میتواند حرکت کند یا حرف بزند، قرار است فردا در همین دادگاه محاکمه شود. دفن اجساد بی‌نام و نشان در گورستان بهشت زهرا و در قطعه 302. مسئولان تکذیب می‌کنند، اما ظاهراً مدارک مستندی وجود دارد. مجلس از عدم مشورت محمود احمدی نژاد با نمایندگان در انتخاب وزیران آینده ناخشنود است. چه تعداد از وزیران دولت دهم رأی اعتماد خواهند گرفت؟ با قاسم شعله سعدی گفتگو میکنیم. برادران لاریجانی یا برادران کندی، آیا آنها چالشی دیگر برای محمود احمدی نژاد به شمار میروند؟ همه اینا و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. چهارمین جلسه دادگاه متهمان به کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر در تهران قرار است روز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، ریاست این جلسه دادگاه نیز به عهده قاضی صلواتی است و در محاکمه روز سه‌شنبه قرار است تعدادی دیگر از فعالان بازداشت شده محاکمه شوند. مهین گرجی گزارش می دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته بیش از 140 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و افراد عادی را در سه جلسه دادگاه محاکمه کرده است. این افراد از جمله 4000 نفری هستند که در ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. افراد تحت محاکمه به دست داشتن در آشوب‌های خیابانی، تحریک و تشویق معترضان، همکاری با نیروهای خارجی برای انجام کودتای مخملی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. برگزاری این جلسات که از بزرگترین محاکمه‌های سیاسی در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، واکنش‌های بسیاری را در ایران به همراه داشت. از جمله بسیاری از شخصیت‌ها و روحانیون بلندپایه نزدیک به اصلاح طلبان این محاکمه‌ها را محکوم کرده و آن را نمایشی خواندند. این در حالی است که اصولگرایان تندرو با حمایت از برگزاری جلسه‌های دادگاه خواستار رسیدگی به اتهام‌های کسانی شدند که آنها را سران اغتشاش و توطئه‌گران اصلی می‌نامند. اشاره این اصولگرایان به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات و محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران است. روز جمعه نیز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران از دستگیر نشدن سران اغتشاش انتقاد کرده بود.
پس از گزارش مهین گرجی درباره چهارمین دادگاه متهمان موسوم به کودتای مخملی، در همین رابطه سعید حجاریان، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، نیز قرار است فردا محاکمه شود. علیرضا کرمانی با جزئیات بیشتر.
خبرهایی میرسد که سعید حجاریان را روز سه‌شنبه به دادگاه میآورند. اگر در آخرین لحظه ها تصمیم برگزار کنندگان عوض نشود، سعید حجاریان، مردی که مغز متفکر اصلاحات خوانده میشد، پس از شلیک گلوله‌ای به مغزش نزدیک به 10 سال پیش، با آنکه از آن ترور جان به در برد، اما هنوز نمیتواند راه برود و سخن گفتن نیز برایش دشوار است. خبرهای رسیده حاکی از آن است که قرار است در دادگاه کس دیگری به جای او و از روی نوشته دفاعیات یا اعترافات او را بخواند و گفته می شود در این دادگاه به جای وکیل خود او، یک وکیل تسخیری، یعنی وکیلی که دادگاه تعیین می کند، از سعید حجاریان دفاع خواهد کرد. سعید حجاریان از 25 خرداد ماه، یعنی همان روز راهپیمایی بزرگ معترضان به نتیجه انتخابات در ایران، در بازداشت به سر می‌برد. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگاری که اینک ساکن پاریس است، اما با سعید حجاریان و وضعیت جسمی و روحی او به خوبی آشناست.
بر اساس اطلاعات موثقی که به دست اومده، آقای ریاحی وکیل آقای حجاریان به هیچ وجه این امکان براش فراهم نشده که پرونده رو مطالعه کنه و از محتویات پرونده بی اطلاع هستش. در نتیجه در دادگاهی که برگزار بشه هم حضور نخواهد یافت و خانواده ایشون هم همینطور در این دادگاه حضور نخواهند یافت. طبعاً وجاهت قانونی این دادگاه نداره، به دلیل اینکه امکان دفاع قانونی توسط وکیل فراهم نشده.
دختر سعیده حجاریان به تازگی گفته است که سعید مرتضوی دادستان تهران به خانواده او خبر داده است که قرار است یکی از فعالان دستگیر شده شاخه جوانان حزب مشارکت نوشته ای را به نام دفاعیات و اعترافات سعید حجاریان در دادگاه بخواند. در روزها و هفته‌های گذشته نیز زینب حجاریان، دختر سعید حجاریان، بارها از فشارهایی که بر مادر و برادرش وارد می‌شود و نیز از شکنجه روحی و جسمی سعید حجاریان سخن گفته بود، از جمله اینکه سعید حجاریان را ساعت‌ها زیر آفتاب داغ نگاه داشتند. سراج الدین میردامادی:
ایشون توانایی کافی رو برای دفاع از خودش نداره، از نظر تکلم ایشون دچار مشکلات عدیده‌ای هستش و باید حتما مواردی نوشته بشه و اون چیزی که حالا از طرف دادگاه خونده بشه هم باز باید معلوم بشه که به او منتسب است و یا چیزی نیستش که اونها تحت فشار و اجبار به یک فردی که دارای توانایی‌های بسیار محدود حرکتی و تکلمی هست اجبار نشده باشه.
این که قرار است در دادگاه روز سه‌شنبه یا هر روز دیگری که سعید حجاریان به دادگاه آورده می شود چه چیزهایی به نام دفاعیات و اعترافات او خوانده شود هنوز بر کسی روشن نیست، اما یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت قاضی مرتضوی گفته است پس از برگزاری دادگاه و خوانده شدن دفاعیات و اعترافات سعید حجاریان او آزاد خواهد شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
به یاد داشته باشید که علاوه بر تلفن و ایمیل می توانید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید. راهی ساده و ارزان برای ابراز عقیده. حتما از این وسیله ارتباطی استفاده کنید و اظهار نظر کنید در باره مسائل مورد توجه خودتون. و در اینجا می پردازیم به گزارشی دیگر. از آخرین روز مرداد ماه با انتشار خبر دفن اجساد بی‌نام و نشان در گورستان بهشت زهرا و تکذیب آن قضیه ابعاد تازه تری پیدا کرده. وبسایت نوروز نیز به تازگی با انتشار اسنادی بر وجود چنین مسئله‌ای تأکید کرده است. همزمان برخی سایت های اینترنتی هم عکس هایی را به چاپ رساندند که در این عکس ها قبرهای بی نام و نشان نشان داده می شود که بر روی آنها جز شماره قبر و قطعه هیچ چیز دیگری به چشم نمی خورد. این سایت ها مدعی اند که این عکس ها متعلق به قطعه 302 بهشت زهرا است، جایی که اجساد بی‌نام و نشان در آنجا به خاک سپرده شدند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
شایعه یا واقعیت؟ دفن 44 جسد در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا، معمایی که ورود فرهاد تجری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و محمود رضایان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا آن را پیچیده تر کرده است. آقای تجری پس از انتشار این خبر گفت که اصل خبر دروغ است، چه برسد به اینکه تعیین کنند کدام افراد دفن و خاک سپاری شدند. وبسایت خبری نوروز نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب روز 31 مرداد ماه از صدور اجازه دفن 44 نفر بدون نام و نشان در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا خبر داد. در این میان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد دفن هر گونه جسد در بهشت زهرا با مجوز قانونی است و وجود قبرهای دست جمعی هم صحت ندارد. او همچنین گفت هیچ جنازه‌ای در روزهای اخیر بدون نام و مشخصات دفن نشده است و این سازمان هیچ اجباری برای جواز دفن نداشته است. اما به نوشته وبسایت خبری نوروز، این اجساد که احتمال می‌رود از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات بوده باشند، در تاریخ 21 و 24 تیر ماه به خاک سپرده شدند. مسئولان این پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به اصلاح طلبان در واکنشی به گفته‌های فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت بازداشتگاه‌ها و بازداشت شدگان نوشتند که این نماینده مجلس فقط پس از چند ساعت از انتشار این خبر و بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی اصل خبر را تکذیب کرده است. وبسایت خبری نوروز همچنین شماره جواز دفن این 44 نفر را برای اطلاع خوانندگانش درج کرده و از مردم تهران خواسته است تا با حضور در قطعه 302 که به نوشته خبرنگار نوروز در قسمت جدید این قبرستان واقع شده، ضمن مشاهده قبرها به کشته شدگان ادای احترام کنند. پیشتر نیز سایت خبری نوروز اخباری را مبنی بر نگهداری اجساد کشته شدگان حوادث روزهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سردخانه‌ای واقع در جنوب غربی تهران منتشر کرده و از این مکان با عنوان سردخانه صنعتی نام برده بود. وبسایت نوروز با اشاره به این مسئله می‌نویسد که اجساد در سردخانه صنعتی منجمد شده و شکل خود را از دست می‌دهند. در اوایل ماه گذشته نیز اقوام بهزاد مهاجر، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر، وجود چنین آثاری را بر پیکر او تایید کرده بودند.
جنازه‌ای که 40 روز در سردخانه نگهداری میشه از حالت عادی خارج میشه، تبدیل به یه جسم فوق‌العاده سخت میشه که اساساً موقع غسل دادن چون بفهمید که این جسم سخت قبلاً یه انسان بوده.
در شرایطی که به نوشته وبسایت نوروز برخی از خانواده‌های کشته شدگان حوادث اخیر با توجیه، تهدید و امضای تعهدنامه اجساد نزدیکان خود را تحویل گرفتند، شایعاتی مبنی بر کشته شدن 365 نفر در جریان این نارامی‌ها منتشر شده است. این آمار تاکنون مورد تایید هیچ یک از ارگان‌های رسمی قرار نگرفته است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کردند، اما آمار ارائه شده از سوی علیرضا حسینی بهشتی، مشاور میرحسین موسوی، با آمارهای دولتی مغایر است. آماری که به گفته آقای بهشتی در اختیار کمیته ویژه مجلس برای تحقیق و تفحص پیرامون وقایع پس از انتخابات قرار گرفته است.
یک لیست 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادند و به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدن و پرونده براشون تشکیل دادن، تحقیق کردن در مورد اونا، اطلاعات لازم رو به دست آوردن.
پیش از این نیز مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با خانواده‌های برخی از جان باختگان وجود اجساد مجهول الهویه را تایید کرده بودند. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی که فرزندش در این حوادث جان باخت، از وجود اجساد بیشمار در سردخانه یکی از پزشکی‌های قانونی خبر داده بود، خبری که برخی آن را تاییدی بر انبوهی شمار کشته شدگان قلمداد کردند.
پسر دیگه هم که رفته بود ببینه دفعه اول که شناسایی کنه، مثل که در حدود فکر کنم 15 نفر یا 20 نفر، نمیدونم دقیقاً، چون از روی کامپیوتر نشون دادن دیگه، نفر 15 16 سهراب بوده.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده داده است تا مسئله دفن 44 جسد در قطعه 302 گورستان بهشت زهرای تهران در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
گزارش محمد زرقامی بود در باره قطعه 302 گورستان بهشت زهرا که گفته می شود اجساد 44 تن بدون نام و نشان در آن دفن شدند. و در اینجا از شما دعوت می کنم به پیام های تلفنی چند تن از شنوندگان توجه فرمایید که درباره مسائل جاری در ایران ابراز عقیده کردند.
آقای خامنه ای، تو که دم از اسلام میزنی، تو غیرت نمیگیره یه لحظه یه ذره به خاطر این کارهایی که تو زندان میشه، تجاوز میشه، این همه شهید به خاطر چی ما دادیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ حالا یه فکری میشه کرد، یه حرفی میشه شما زد در رابطه با اینا یا نه؟
من میخواستم به شما دلیرانی که در این راه شهید یا شکنجه یا مورد تجاوز تسلیت و ابراز همدردی کرده باشم و بگویم به تو برادر و خواهر عزیزم که راه تو پایمال نخواهد شد، چون برادران شما مثل من و کسانی دیگه خونشون داره میجوشه، چرا که شما فرشتگان این زمین آسمان هستید.
من خطابم به اونایی هست که به آقای خامنه ای میگم مگه شما مسلمان نیستید؟ مگه ولی امر مسلمین نیستید؟ مگه نمیبینید این همه ظلم و جنایت و تجاوزا؟ پس چرا کار نمی کنید؟ میخوام بگم اگه این آقای خامنه ای واقعا مسلمان بود، خدا رو میشناخت، حتی از فکر این همه ظلم و جنایت و تجاوز در پیشگاه خدا و مردم نمیتونست نفس بکشه.
جامعه روحانیون مبارز، شما مسئول هستید. این ابزارهای شکنجه از کجا میاد؟ سازمان ملل کجا دلسوز ایرانه؟ شما موظفید که جامعه بسیجی رو آگاه کنید که به جون ملت گرسنه. آخه این ملت دیگه چی داره، چیش مونده که شما به جونش افتادین شکنجهش میکنید؟ دیگه بسه.
میخوام اعتراف کنم 39 سالمه، در طول این 30 سال یک قدم از خواسته های برحق من رد نداشتم. خدا و وطنم رو میپرستم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل جاری ایران اظهار نظر کنید. از طریق پیامک یا اس‌ام‌اس هم با ما تماس بگیرید. و می پردازیم به گزارشی دیگر. پس از ارائه فهرست وزرای آینده از سوی محمود احمدی نژاد به مجلس، کار بررسی این فهرست در کمیسیون‌های مجلس از روز یکشنبه آغاز شده است. مجلس اما از عدم مشورت آقای احمدی نژاد در انتخاب وزیران آینده ناخشنود است و برخی پیش بینی کردند که همه وزیران پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد نخواهند گرفت. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه از دلیل مخالفت برخی از نمایندگان با وزیران پیشنهادی پرسیده است. قاسم شعله‌سعدی:
اولا آقای احمدی نژاد مجلس رو هم عملا در دوره گذشته خیلی به بازی نگرفته و مجلس از این قضیه نوعی نگرانی و دلخوری داره. الان هم ظاهرا با مجلس هماهنگی نشده و این وزرا رو خودشون بدون هماهنگی با مجلس معرفی کردن. این یه دلیلشه. دلیل دیگه هم این است که بیشتر آقای احمد نژاد تاکیدش روی همگرایی وزرا بود، یعنی اینکه وزرا باید تابع محض رئیس جمهور باشن. عمدترین ویژگی که وزرای معرفی شده پیشنهادی دارن میزان تبعیتشون از آقای احمدی نژاد هست و نه چندان بر اساس شایستگی ها و تخصص ها و تجربه کارهای سیاسی و اجرایی.
با توجه به این بحثا چه پیشبینی میشه کرد از برخورد مجلس به این وزیران پیشنهادی؟
با هنر خودش پیشبینی کرده بوده که 5 تا حداقل از وزرای پیشنهادی رای نخواهند بود و کما بیش محافل سیاسی ایران همین پیشبینی رو صائب میشناسند. مجلس اگر فشار آقای خامنه ای بالای سرش نباشه و بخواد آزادانه بررسی بکنه، به اعتقاد من اکثریت وزرای پیشنهادی رو با رأی عدم اعتماد روبرو خواهد کرد. اما مشکل مجلس این است که کاملا تابع نظر آقای خامنه ای هستند و حمایت آقای خامنه ای از شخص احمدی نژاد هم که دیگه اثر من از شمس هست.
قبل از این هم گفته میشد که به ویژه چند وزیر مانند وزیر اطلاعات، اقتصاد، کشور و غیره تنها با تأیید آقای خامنه ای میتونن عهده‌دار این مقام بشن. الان از این فراتر رفته این تأیید یا اینکه در همون حد مونده؟
چیز جدیدی نیست. همیشه از قدیم هم معروف بود که بعضی از وزرا سهم امام هستن، مثل وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر احتمالاً کشور، و لذا الان خیلی دور از ذهن نیست که این وزرایی که وزرای کلیدی تلقی میشن که همه جا دو جا هم هست، به هر حال کابینه سینیور همه جا هست دیگه، ممکنه الان هم از همین قاعده تبعیت شده باشه و اینا با نظر آقای خامنه‌ای انتخاب شده باشه. اتفاقا یک مورد مشخص تجربه شخصی من هست. دومین دوری که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود، ما هم عضو کمیسیون سیاست خارجی بودیم، هم موقع هم شایع بود که وزیر خارجه سهم امامه. ما با آقای خامنه‌ای در میون گذاشتیم که آقا اگه این سهم امامه دیگه ما تکلیفمون رو بدونیم. ایشون گفت نه خیر، سهم امام معنی نداره و کمیسیون سیاست خارجی با قاطعیت عمل بکنه. ما در کمیسیون رای گیری کردیم، از 13 تا عضو فقط یک رای دکتر ولایتی آورد، 12 تا رای منفی، یک رای موافق. علی‌رغم این آقای ولایتی شد وزیر.
یعنی ایشون ظاهرا یه چیز دیگه گفتن ولی در عمل اون چیزی که میخواستن اجرا کردن؟
به نظرم اینجوری شد دیگه. حالا من نمیدونم این فشار آقای خامنه‌ای بود یا این که به هر حال چه دلیلی داشت. به هر حال از 13 تا عضو کمیسیون سیاست خارجی آقای ولایتی فقط یک دونه رأی مثبت آورد، 12 تا رأی منفی. علارغم این ایشون شد وزیر خارجه.
بحثی هم هست درباره سه خانمی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده برای وزارت و حتی بین خود اصولگرایان، در این مورد چه پیشبینی ممکن هست؟
من شناختی چندان ندارم، فقط خانم آجرلو میدونم که نماینده هست و علارغم که نماینده هست محکومیت داره توسط دادگاه‌های همین جمهوری اسلامی، اخیراً محکوم شده ایشون. ولی خانم مرجعی و دستجردی که دور چهارم هم نماینده بود، ایشون رو من چهره مناسبی میدانم برای این پست. هم استاد دانشگاه است و سابقه کار علمی و اجرایی داره در دانشگاه تهران، کار اجرایی هم کرده و خب پست سیاسی هم به عنوان نماینده مجلس داشته. به نظر من ایشون بیشتر از دیگران حائز شرایط باشن. ضمن این که من یک نقل قولی رو از آقای مهاجرانی شنیدم که خیلی زیبا بود، به نقل از آقای چخوف که گفته بود یک عربه وارد شهر میشد و مراقبان کنترل کردن که این مسافر یا کالای قاچاق نداشته باشه. بعد که چک کردن دیدن که نه، این کالای قاچاق همراه این عربه نیست. موقعی که عربه ران عبور کرد، خنده ای کرد و گفت که عجب بازرسانی بودن، این عربه خودش دزدی بود. در حال اون گفتگوها کماکان راجع به اصل قضیه مختومه نشده و وجود داره.
در گزارش دیگر، چالشی که محمود احمدی نژاد در درون چارچوب نظام حکومتی ایران با آن روبروست، این روزها دارای نام و نشان نیز شده است. برادران لاریجانی، پس از رابین رای، تحلیلگر سرشناس آمریکایی، یکی از تحلیلگران خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز برادران لاریجانی را نوع ایرانی برادران کندی دانسته است. علیرضا طاهری و چکیده‌ای از همین تحلیل.
علی لاریجانی یکی از پنج برادر خانواده لاریجانی، رئیس آدابدان مجلس شورای اسلامی، ناخشنودی و ناخرسندیش از روش عوام‌گرایانه محمود احمدی نژاد را هرگز پنهان نکرده است. سباستیان نبات، تحلیلگر اسوسییتد پرس، ادامه می‌دهد صادق برادر جوانتر و معمم علی لاریجانی به تازگی با فرمان رهبر که در حکومت ایران حرف آخر را می‌زند، به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شده است. آیت الله خامنه‌ای که در تمامی دوران زیر و زبر شدن‌های سیاسی پس از انتخابات خرداد ماه گذشته از محمود احمدی نژاد آشکارا پشتیبانی کرده، با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، این احتمال را پدید آورده که با چنین انتصابی می‌کوشد به آقای احمدی نژاد به نوعی لگام بزند و همزمان وفاداری خاندان مقتدر لاریجانی به حکومت دینی و به اصطلاح خدای محور را در ایران چهارمیخه کند. تحلیلگر خبرگزاری اسوسییتد پرس سپس یادآور می‌شود که این انتصاب بخشی از روایت گسترده‌تری است که از بروز شکاف در میان هواداران و پشتیبان‌های محمود احمدی نژاد حکایت دارد، از جمله شکافی که میان او و سپاه پرقدرت و نفوذ پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر جناح‌های محافظه‌کار افراطی پدید آمده و این پرسش را به میان آورده است که آیا محمود احمدی نژاد در حالی که ایران می‌کوشد جایگاه جهانیش را حفظ کند، نقطه بالقوه آسیب پذیری برای جمهوری اسلامی نیست؟ به نوشته ی اسوسییتد پرس، این مسابقه و کشمکش‌های درون حکومتی ایران بر سر قدرت، جمهوری اسلامی را احتمالاً از تمرکز لازم و بسنده بر مسائل مهمی که در پیش رو دارد باز می‌دارد. از جمله تمرکز بر پیشنهاد واشنگتن به آغاز گفتگو با تهران پیش از برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر آینده. بر چنین زمینه‌ای تحلیلگر اسوسییتد پرس ستاره برادران لاریجانی را رو به طلوع و درخشش روزافزون می‌داند و آنها را با برادران کندی در آمریکا برابر می‌گذارد. اسوسییتد پرس با عزه پیشینه علی لاریجانی از دیگر برادران او نیز یاد می‌کند. فرزندان آیت الله درگذشته هاشمی آملی، محمد جواد اردشیر لاریجانی، فارغ التحصیل فیزیک از دانشگاه برکلی آمریکا که برای قوه قضاییه کار می‌کند. باقر لاریجانی که پزشک است و رئیس دانشکده پزشکی تهران. و پنجمین برادر فاضل لاریجانی که وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی در سفارت تهران در اتاوای کانادا است.
با این گزارش علیرضا طاهری، مجله شبانگاهی را با رامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. مهرتان پایدار و روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرفته تنم شکسته، ظهور گریه در من نشسته، بست گلوم و بغض عقیمی مونده تو قلبم، زخمی قدیم. جاری شده تو رگ‌های قلبم، قرم قمش مثل تفه تر، تموم درها قفلی بزرگه، خوش دیده دستم در کوبه شب، خوش دیده دستم. خود را شکستم اما گریبون در پیرگ درد در فصل گل نیز تنها گلش هش مرده با خوش دل خسته با سر به حرمت خود را شکستم اما به خاک قربت نشستم به انتظار رسیدن تو خود را به خاک هر جا
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بعد جوری باوره پیشه.
یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
فدای دل تو نداره قابل تو، نور چشمان مال تو، دل خوشیم خیال تو، همه ارزونی تو، بشه قربونی تو، بزا قلبم تا ابد بشه زندانی تو. جون ناقابلمو یا دل قابلمو وام ببین حاصلمو حقه و گلمو بیا هر جا را ببر به نگاهی تو بخار من به تو نانه میگم من به تو نانه میگم تو بارون رحمت به کبیر قلب من، رحمی کن مرحمتی کن که اسیر قلب من. ای تو بارون رحمت به کبیر قلب من، رحمی کن مرحمتی کن که اسیر قلب من. جونن و دلم و یه دل با دلم و عمر بی حاصلم و حقه و گلم و بیا بردار و ببر به نگاهی تو بخار من به تو ننه میگم من به تو ننه میگم تو نه نمیگم
تازه ها از رادیو فردا.
در فیلمی به نام هفته من با مریلین، بخشی از زندگی واقعی مریلین مونرو، بازیگر پرآوازه و فقید هالیوود، به تصویر کشیده می شود. این فیلم مربوط به سال 1975 میلادی و زمانی است که مریلین مونرو برای بازی در فیلم شاهزاده و خواننده عازم لندن شده بود. او همچنین در آن سفر با حضور در آپارتمان شخصی ملکه الیزابت با او دیدار کرد. فیلمنامه این اثر بر اساس خاطرات روزانه کالین کلارک دستیار مونرو نوشته شده که در تمام طول سفر مونرو به انگلستان او را همراهی می‌کرد. اسکارلت یوهانسون بازیگر 24 ساله هالیوود ایفای نقش مریلین مونرو را بر عهده گرفته است. این فیلم به کارگردانی سیمون کورتیس ساخته می‌شود و فیلمبرداری از آن تا قبل از سال نو میلادی آغاز خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست دست و خونه، نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز دمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روز این نوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار دردت جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، 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 که باز برات آواز بخونم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
You should.